ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. اپوزیسیون مصر میگوید به نحوه برگزاری رفراندوم قانون اساسی اعتراض میکند. اخضر ابراهیمی برای دیدار با بشار اسد به سوریه میرود. و 8 نماینده مجلس ایران با هشدار به وزیر کار ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی اعلام کردند. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم همراه شما در این بخش خبری از رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جبهه نجات ملی مصر نحوه برگزاری رفراندوم قانون اساسی در این کشور را پر از تقلب و تخلف دانست و اعلام کرد که از کمیسیون انتخابات خواهد خواست قبل از اعلام نتایج به این تخلفات رسیدگی کند. دور دوم رفراندوم قانون اساسی مصر دیروز شنبه برگزار شد و قرار است نتایج رسمی آن فردا اعلام شود. اما اخوان المسلمین میگوید حدود 64% از شرکت کنندگان در رفراندوم به قانون اساسی جدید رأی موافق دادند. مخالفان میگویند مفاد این قانون اساسی اسلامگرایان است و حقوق زنان و اقلیت‌ها را در نظر نگرفته است. شورشیان سوریه میگویند پس از درگیری‌های شدید با نیروهای دولتی، کنترل یک پادگان نظامی را در منطقه رأس‌العین در نزدیکی دمشق در دست گرفتند. در همین حال اعلام شد که اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، وارد لبنان شده است و قرار است برای گفتگو با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به دمشق برود. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری آلمان، ترکیه در مورد محل استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت با ناتو به توافق رسیده است. 8 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر کار اعلام کردند که ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است. امضا کنندگان پس از استدلالی حقوقی به وزیر کار تذکر دادند که از ادامه تصدی به گفته آنها غیرقانونی سعید مرتضوی جلوگیری کنند. در غیر این صورت آنها برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر استفاده خواهند کرد. احمد توکلی، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان و حسین نجابت از جمله امضا کنندگان این تذکر هستند. به گزارش خبرگزاری های ایران، صبح امروز یک شنبه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در بیمارستان عاطیه از علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتیش و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، عیادت کرد. آقای جوانفکر از چهارشنبه شب برای مدت 4 روز از زندان به مرخصی آمده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وی در بیمارستان تحت نظر پزشکان داخلی و قلب است. بر اساس این گزارش، آقای احمدی نژاد در این عیادت ضمن دعا برای بهبودی کامل آقای جوانفکر بر رسیدگی و مراقبت از وضعیت مشاور مطبوعاتیش تأکید کرد. طرح معافیت قهرمانان ورزشی از خدمت سربازی موسوم به طرح سرباز قهرمان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این طرح قهرمانان اول تا سوم بازی‌های المپیک، اول تا دوم قهرمانی جهان و نفرات اول بازی‌های آسیایی از خدمت سربازی معاف می‌شوند. علی مطهری و حمید رسایی از جمله مخالفان این طرح بودند، با این استدلال که این طرح خدمت سربازی را چنان امر مذمومی جلوه می‌دهد که معافیت از آن به عنوان پاداش برای ورزشکاران در نظر گرفته می‌شود. و بالاخره اینکه دولت روسیه میگوید قصد ندارد که در صورت کنارگیری بشار اسد به او پناه بدهد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز شنبه با اعلام این موضوع افزود که دولت مسکو از پیشنهاد پناهگاه امن به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، از سوی کشورهای دیگر استقبال میکند. آقای لاوروف به خبرنگاران گفت که چند کشور منطقه از او خواستند به بشار اسد پیام بدهد که آماده‌اند به او پناه بدهند. وی گفت با آن کشورها گفته است که خود به صورت مستقیم با آقای اسد تماس بگیرند. وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که سرنگون کردن بشار اسد خشونت‌ها را در سوریه متوقف نمی‌کند. و در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی را. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازد. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه هم هستیم.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب قطعنامه علیه حکومت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 86 رأی موافق در مقابل 32 رأی مخالف. جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نقض جدی و مکرر حقوق بشر متهم شد. در این قطعنامه مواردی از جمله افزایش اعدام‌ها، شکنجه و آزار و اذیت در زندان، محدودیت آزادی بیان و نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، مصادیقی از نقض حقوق بشر در ایران شناخته شدند. در این قطعنامه همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده که تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنند و با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم همکاری کنند. گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در جهان هفته پیش منتشر شد. این سازمان سال جاری میلادی را مرگبارترین سال برای روزنامه‌نگاران در جهان توصیف کرده، از ایران هم به عنوان یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران نام برده شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره بیشتر میگه.
در ایران هم اکنون 26 روزنامه‌نگار زندانی و 17 روزنامه‌نگار زندانی هستند. اشاره کردیم که سال 88 وضعیت آزادی مطبوعات در ایران ضخامت بیشتری پیدا کرده و از آن پس قدرت حاکم به شکل سیستماتیک فعالان رسانه‌ای رو که به زعم خود آنها از خطهای قرمز عبور میکنن زندانی میکنن. در این بیلان در رابطه با ایران به وضعیت سلامت بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی و وبلاگ‌نویسان زندانی که در وضعیت بسیار نگران کنندی به سر میبرند تاکید شده و به تهدیدهایی که خانواده های این روزنامه‌نگاران و به شکل عمومی روزنامه‌نگاران ایران تهدید میشن اشاره شده است.
به گفته همسر و وکیل سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، 3 ماه پیش که این کشیش ایرانی برای دیدار از خانوادش به ایران رفته بازداشت شده و از اوایل مهر ماه تا کنون در زندان به سر میبره. منصور برجی، سخنگوی شورای کلیساهای ایرانی در لندن هم از افزایش فشارها و بازداشت نوکیشان مسیحی در ایران خبر داده. منصور برجی، سخنگوی شورای کلیساهای ایرانی و توضیحاتی بیشتر در این باره.
از کسانی که تو این چند وقت اخیر دستگیر شدن حدود 12 نفری رو هنوز در زندان داریم، اونم در روزهایی که رهبران نظام برای مسیحیان در سراسر دنیا آرزوی روزهای پر از صلح و آرامش میکنن. این عده‌ای هم که در شیراز هستن، گویا برخیشون که مدت طولانی بوده 10 ماه در زندان و پروندهشون در حالت تعلیق به سر میاد، یعنی که نمیدونن بالاخره دادگاهی خواهند شد نخواهند شد.
همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، از ضعف جسمانی و نیاز او به خدمات پزشکی خبر میده. رضا خندان در مطلبی روی صفحه فیسبوکش نوشته که نزدیک به 50 روز اعتصاب غذا باعث بروز مشکلات گوارشی برای خانم ستوده شده و مسئولان تاکنون به درخواستای مرخصی استعلاجی برای او پاسخی ندادند. خانواده مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، میگن در مدت حدود 2 ماهی که از بازداشت آقای خزعلی میگذره، به جز یک تماس تلفنی 5 دقیقه‌ای هیچ خبری از او ندارن. او در این تماس به خانوادش گفته از روز 19 آذر ماه دست به اعتصاب قضا زده و به گفته همسرش او در بند انفرادی 240 زندان اوین نگهداری میشه و مسئولان درباره وضعیت و اتهام او هیچ پاسخی نمیدن. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز شنبه به بیمارستان منتقل شد. او که چندی پیش تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفته بود، به گفته همسرش دلیل انتقال مجددش به بیمارستان درد گردن و خونریزی بینی بوده. رباب رضایی، همسر رضا شهابی:
4 ماه پیش آقای شهابی گردنشون عمل کردن. باید مرخصی بهش میدادن که مرخصی ندادن، ولی باید از طرف زندان تحت درمان قرار بگیرن. هر چند وقت یک بار باید بیارنش بیمارستان. دکتر براشون وقت داده بودن، ولی مأمور با آقای شهابی همکاری نکردن، گفتن من تا زور باید شما رو برگردونم زندان، که آقای شهابی رو بردن نذاشتنشون که بمونن. همسر من گفتن من اعتصاب درمان میکنم، یعنی به هیچ عنوان نمیذارم من درمان کنم، من نه دارو استفاده میکنم، نه پیش پزشک میرم، نه هیچ.
مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که از ماها پیش در زندان دچار ناراحتی چشم شده، به گفته همسرش برای آزمایشات چشم به بیمارستان فارابی منتقل شد، اما پزشکان بیمارستان متوجه فشار خون بالای او شده و گفتن آقای تاج‌زاده باید در بیمارستانی تخصصی بستری بشه. مصطفی تاج‌زاده از حدود 3 سال پیش زندانیه و از بیش از 2 سال پیش در شرایط قرنطینه در بند 2 الف سپاه نگهداری میشه. عسل اسماعیل زاده فعال سیاسی برای گذروندن حکم زندانش هفته پیش روانه اوین شد. او که 1.5 سال پیش بازداشت و مدت 1 ماه در بند انفرادی 209 زندانی بود، به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شده. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری سه‌شنبه هفته پیش، یعنی 1 روز قبل از سالگرد درگذشت پدرش، به دادگاه ویژه روحانیت در قم احضار شد. آقای منتظری میگه خانواده از قبل اعلام کرده بودن که امسال مراسمی برگزار نخواهند کرد و هدف از این احضارها رو فشار به خانواده برای قطع رفت آمد مردم به منزل آیت الله منتظری توصیف کرد. از خود احمد منتظری در این باره بیشتر بشنویم.
این بهانه کرده بودن اون جلسه سرای اهل قلم آقای دکتر مهدی خزعلی رو که من در 2 ماه پیش رفته بودن، و من احتمالم میدم که بهانه بوده، یعنی میخوان در واقع به ما با زبان بی زبانی بفهمن که شما باید در خانه بنشینید و هیچ نام آیت الله منتظری جایی نباشه، شما رفت آمد نکنید و در مجامعی که سیاسی هست حاضر نباشید. بعد از رحلت مرحوم آیت الله منتظری، این 4مین بار بود که من احضار می‌شدم و همیشه هم حول و حوش این هست که فعالیتی ما نباید بکنیم، یعنی واقعا خواست بخش از نظام ظاهرن این هست که اصلا اسم آیت الله منتظری فراموش بشه و میخوان با چند تا احضار و تهدید تعهد بگیرن که ما در خونه رو ببندیم و دوستداران و علاقمندان ایشون رفت و آمدی نداشته باشن.
هفته گذشته دست کم 8 تن در ایران اعدام شدند. 7 نفر در اصفهان و 1 نفر در کاشان. 7 نفرشان به جرم قاچاق مواد مخدر و 1 نفر به اتهام تجاوز به عنف. بنابر گزارش ها از ایران، مادر ستار بهشتی وبلاگ نویسی که حدود 1.5 ماه پیش در زندان درگذشت، هفته پیش در جریان مراسم 40 فرزندش مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل اقدامات از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقاتی شفاف و بیطرفانه درباره مرگ ستار بهشتی شد. وکیل مدافع پرونده ستار بهشتی میگه مادر این وبلاگ نویس خواستار مجازات عاملان و قصاص مجرمان پرونده است. گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی و توضیحاتی بیشتر در این باره.
تا اونجایی که با بازپرسی من در ارتباط بودم و حتی در حضور خانواده موکلم شادروان ستار بهشتی، کسی را آوردن و گفتن که در اثر ضربه هایی که ایشون زده این اتفاق افتاده و میخواستن که مادر ستار ایشون رو عفو بکنه، ولی زیر بار نرفتن خانم بهشتی و مصر هستن که قاتل باید قصاص بشه. البته تا زمانی که من پرونده رو مطالعه نکردم هنوز برام یه ابهاماتی وجود داره، ولی اون چه که من و خانواده ستار بهشتی مصر هستیم این هستش که پرونده پس از تحقیقات لازم که انجام شد حتما به دادگاه ارسال بشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.